بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما وجه به ما يأتري هذه الأعراض من التغير والتجدد مع ثبات العلة التي هي الطبيعة أو غيرها بأن تغيرها وتجددها لسوانح تنضم إليها من خارج كحصول مراتب البعد والقرب من الغاية في الحركات الطبيعية ومصادفة موانع ومؤدات قوية وضعيفة في الحركات القسرية وتجدد إرادات جزئية صانحة عند كل حد من حدود المسافة في الحركات الإرادية ففيه أننا ننقل الكلام إلى تجدد هذه الأمور. اولین برهانی که از صدر متعلهین برای حرکت جوهری نقل فرمودند این بود که حرکت در اعراض قابل انکار نیست و وجود اعراض و تغییراتشون مستند هست به تبایعی که در اشیا هست، یعنی طبیعت جوهریه است که منشأ پیدایش اعراض و تغییر این اعراض میشه. و چون علت حرکت، علت مادی حرکت، علت فاعل به معنای فاعل طبیعی، فاعل طبیعی حرکت باید با حرکت همراه باشه، بنابراین باید اون طبیعتی که موجب تغییر اعراض باشه خودش متجدد باشه، ولی اگر خود اون طبیعت ثابت باشه و هیچ تغییری درش پیدا نشه، اون نمیتونه به ثباته علت بشه برای تجدد اعراض. پس تجدد اعراض حکایت میکنه از این که فاعل طبیعی اینها متجدد است و چون فاعل طبیعیش خود طبیعت است، پس طبیعت متجدد خواهد بود. این برهانی است که صدر متعلهین اقامه فرمود. ممکن است کسانی که قائل به ثبات تبایع هستند و میگن جوهر خودش تجدد نداره و در این حال علت هست برای تغییرات اعراض،
کسانی که قائل هستند به اینکه جوهر ثابت است، چگونه تغییر اعراضی که مستند به جواهر هست توجیه میکنند؟ اونا میگن که خود جوهر علت تامه حرکت نیست، بلکه امور دیگری زمینه میشه بهش و موجب پیدایش حرکت آنن فا آنن میشه. مثلا در حرکت طبیعی، اگر شما سنگی را در فضا نگه دارید رها کنید، این سنگ حرکت میکنه به طرف زمین، این حرکت را حرکت طبیعی میگن که منشأش خود طبیعت ارضی است. میگن در صورتی که سنگ فاصله داشته باشه از مرکز طبیعی خودش، این بعد از مرکز طبیعی به زمیمه طبیعت موجب این میشه که حرکت حاصل بشه. تا این بعد موجود است طبیعت حرکت میکنه تا برسه به مرکز طبیعی خودش، وقتی رسید به مرکز طبیعی دیگه حرکت نمیکنه. پس با اینکه طبیعت ثابته و در خود ذات طبیعت تجددی نیست، ولی یه امور خارج از طبیعت هست که اونها منشأ تجدد حالات میشه و مجموعاً موجب حرکت میشه. در حرکات قسری هم همینطوره، موانعی برای حرکت طبیعی یا برای سکون طبیعی پیش میاد که منجر به این میشه که یک حرکت قصری در شی پدید بیاد. این موانع تدریجا رفع میشه. وقتی موانع رفع شد دیگه حرکت قصری هم تمام میشه. مثل اینکه شما سنگی را پرتاب میکنید به طرف آسمان، در اینجا سنگ خودش به طبیعت اقتضای حرکت به طرف بالا را نداره، یه عوامل خارجی موجب پیدایش این حرکت شده. این عوامل تدریجاً تغییر میکنه. به قول خودمون نیرویی که دادید به سنگ، این نیرو تدریجاً ضعیف میشه یا در اثر استکاک از بین میره. این حوادث خارج از طبیعت وقتی تغییر میکنه، گاهی موجب حرکت میشه و گاهی سست کند شدن حرکت تا میرسه به سکون. پس منافات نداره به این که ما حرکت رو به طبیعت نسبت بدیم. در حرکات طبیعی، در حرکات قصری هم منتهی میشه به حرکات طبیعی، در حرکات ارادی هم منتهی میشه به حرکت طبیعی، که دیروز توضیح دادن که حتی وقتی نفس اراده میکنه که انسان حرکت کنه از نقطه‌ای به نقطه‌ای، خود نفس به تنهایی بدون واسطه بدن را حرکت نمیده، بلکه قوه طبیعی که در بدن هست اون را به استخدام میگیره، اون قوه هست که بدن را به حرکت در میاره. پس باز حرکت بدن مستقیما مربوط میشه به یک حرکت طبیعی، به طبیعت اون قوه. بنابراین همه این حرکات، حرکاتی که در عالم ماده تحقق پیدا میکنه، عامل قریبش، فاعل مباشرش طبیعته. منتها با این که طبیعت خودش امر ثابتی است، طبق نظر اونهایی که منکر حرکت جوهری هستند، میگن طبیعت به ذمیمه یک امور حادث و متجددی منشأ این حرکت ها میشه. پس منافات نداره که یک شیء ثابت باشه و مقتضی یک کاری باشه، اما منشأ امور متجددی بشه به خاطر اینکه خودش علت تامه نیست، یک ذمائمی هم باید به ذمیمه بشه که اونها متجدد و حادث هستن. این توجیهی است که منکرین حرکت جوهریه برای پیدایش حرکات عرضی می کنن. صدر المتعلین در جواب می فرماید که ما نقل کلام می کنیم در پیدایش این سوانح و حوادث. این که می گید یک چیزی حادث می شه که ذمیمه میشه به اون فاعل طبیعی و منشأ تجدد میشه، میگیم این چیزی که حادث میشه از کجا حادث میشه؟ خود این یک حرکتی است، این یک فاعلی میخواد، ناچار باید این حرکت را برسونید به یه فاعل طبیعی. بله، نسبت به حرکت مثلا سنگ، نیروی بدن شما این قاصر است، قصر میکنه، یعنی بر خلاف طبیعت این جسم را پرتاب میکنه به طرف بالا. خود نیروی قصر کننده که اون نیرویی است که در بدن شما هست، این یه عامل طبیعی است. میگید برای اینکه این حرکت واقع شود یک حوادث و سوانحی لازم است، موانعی هست باید برطرف بشه یا موانعی ایجاد می شود. این کم و زیاد شدن موانع و تغییر شدن، تغییری که در این پیدایش این موانع میشه، موجب حرکت ها میشه. ایشون می فرماد ما نقل کلام می کنیم در خود اون موانع، اون چطور این مانع پیدا میشه و در یک مدتی ادامه داره این مانع. خود این مانعی که پدید میاد و در یک زمانی امتداد داره، این یک حرکتی است در اون، یک تغییری است. این منشأ چیه؟ پس ناچار باید بگیم حرکت هایی که در طبیعت واقع میشه مستند است به یک سلسله عواملی که منتهی می شود به طبیعت اشیاء. ممکن است اونها یه نقض دیگری بکنند، معارضه ای بکنند، بگن خود شما حرکت جوهریه رو مستند به چی میکنید؟ جوهر اشیاء شما میگید متغیر است، خب این عامل میخواد یا نمیخواد؟ فاعلش کیه؟ خب اون کسی که این جوهر را ایجاد کرده، حرکت را هم درش ایجاد کرده. آیا اون فاعلی که جوهر را ایجاد میکنه ثابته یا متغیر؟ اون فاعل که فاعل مجرده، و فاعل مجرد که دیگه در ذاتش تغییر و حرکت نیست. چگونه شما حرکت جوهری را مستند میکنید به یک فاعل ثابتی؟ بیانتون این است که میگید فاعل این ذات را ایجاد میکند که اون خودش عین حرکته. خب در حرکات عرضیه هم همین حرفو بزنید، بگید جوهر این عرض را ایجاد میکند که این عرض خودش عین حرکته. هر جوابی که شما میدید در پیدایش حرکت جوهریه و ارتباط این حرکت جوهریه به یک عامل ثابت، ما هم در حرکات عرضیه و استنادش به جوهر ثابت همین حرفو میزنیم. شما آخرین حرفتون این است که فاعل جوهر، ایجاد کننده جوهر، جوهری را ایجاد میکند که اون خودش عین حرکت است. ما هم میگیم جوهر عرضی را ایجاد میکند که اون عرض خودش عین حرکت است. بنابراین حرکات عرضی دلیل نمیشه که در ذات جوهر باید حرکت باشه، کما اینکه حرکت جوهر دلیل نمیشد که فاعل جوهر، ایجاد کننده جوهر، باید متحرک باشه. جوابی که در اینجا از این اشکال میدن اینه، میفرمایند ما در خود جوهر که میگیم ایجاد میکند فاعل او را، جوهر یک وجود لنفسه داره. بنابراین این وجود را وقتی ایجاد میکند، این یک وجودی است قائم به ذات. وقتی گفتیم خودش عین حرکت است، لازم نیست که فاعل هم متحرک باشید. فاعل این جوهر را ایجاد میکند، این جوهر خودش یک وجودی است قائم به ذات، مستقل و عین حرکت. اما به خلاف اعراض، اعراض خود مستقلا نمیتونن ایجاد بشن، اعراض حالاتی هستن از جوهر، وجودشون للغیر است. و حرکت هم قبلا گفتیم در همین وجود للغیر حاصل میشه. اسود است که حرکت میکند، این وجود نائت هست که حرکت میکنه، تغییر در این وجود نائت حاصل میشه. وجود نائت مال همون وجود للغیر است. پس جوهر اگر بخواهد عرضی را ایجاد کند که اون خودش عین حرکت است، این عرض که مستقلا نمیتونه ایجاد بشه، عرض به عنوان یک حالتی از جوهر که وجودش للجوهر است ایجاد میشه، و این نمیشه مگر اینکه خود جوهر هم تغییر داشته باشه. در این جواب ممکنه مناقشه‌ای بشه، و اون اینه که اولا شما در اونجا که تقسیم کردید وجود را به لنفسه و لغیره، صور جوهریه را هم از وجودهای للغیر قلمداد کردید. وجود نائت منحصر نیست به اعراض، صور جوهریه هم که منتبع در ماده هستند، اونها هم وجودشون للغیر است، للماده است وجودشون. پس در اونجا هم که حرکت واقع میشه، شما باید همین رو ملتزم باشید که اگر حرکتی در جوهر هم واقع میشه، میفرمایید در ماهیت جوهر که نیست، در وجود فی نفسهش یا لنفسهش هم که نیست، این مال عنوان نائتش است. پس این اشکال باز اونجا میاد، این که شما خواستید فرق بگذارید بین حرکت عرضی و حرکت جوهری که اعراض وجودشون نائت و للغیر است، پس نمی شود در آنها تجددی حاصل بشه مگر به تبع موضوعشون. اما جوهر اینجور نیست. عرض می کنیم که جوهری که در خارج موجود است عبارت است از ماده و صورت. ماده هیولای اولا که این موضوع حرکت است، اون در خودش حرکت نیست، اون مبدأ حرکت است. به قول شما حرکت خروج از قوه به فعل است. قوه را گفتید مبدأ حرکت است، اون که هیچ. پس حرکت در واقع مال صوره، صور هم که وجودشون للماده است، پس وجود نائت هستن اونا. این جواب یه همچون مناقشه‌ای میشه درش کرد. به نظر میرسه جواب صحیح و حسابی این باشه که شما خلط کردید بین فاعل الهی و فاعل طبیعی. جوهر وقتی ما گفتیم عین حرکت است، این دیگه فاعل طبیعی نمیخواد، فقط کسی میخواد که اینو ایجاد کند. اگر ایجاد شود جوهر، افاضه شود وجود جوهر، عین حرکت خواهد بود. اگر نشود که خب جوهری نیست و حرکتی دشوش دیگه. دو تا جعل نیست، یکی جعل الجوهر و یکی جعل الحرکت فی الجوهر، چون وجودش عین حرکت است، فقط فاعل الهی میخواد. حرکت جوهر یک تغییر عارضی نیست که فاعل طبیعی بخواد، فقط یه فاعل الهی میخواد ایجاد کند جوهر را، جوهر جسمانی را. با همون جعلی که جوهر ایجاد میشود، یعنی وجود جوهر به وجود میاد، حرکتش هم به وجود آمده، چون عین وجودش عین حرکتی. اما به خلاف اعراض، تغییر در اعراض این فاعل طبیعی میخواد، یعنی غیر از افاضه کننده وجود یک عاملی در طبیعت میخواد که منشأ تغییر عرض بشه. بنابراین ما که قائل به حرکت جوهری هستیم میتونیم بگیم که یک وجود ثابتی، وجود مجردی جوهر جسمانی را ایجاد میکند، این عین حرکت. دیگه برای حرکت داشتنش علت دیگری نمیخواد. اما حرکات عرضی را نمیتونیم بگیم جوهر فاعل الهیش هست. جوهر که فاعل الهی نیست، اعطا کننده نیست. جوهر فقط عامل تغییر و حرکت است. فاعل طبیعی فقط میتونه حرکت ایجاد کنه، تغییر بده چیزی را، نه اینکه چیزی را ایجاد کند. چون جوهر عامل طبیعی هست، این است که باید فاعل المتحرک متحرک باشد اگه فاعل فاعل طبیعی است. ضمن این سوالی که مکرر شده جوابش روشن میشه. گاهی سوال میکنند که فلاسفه از یک طرف میگن فاعل حرکت خودش باید متحرک باشه، از یک طرف اثبات میکنند که هر متحرکی باید برسد به یک موجود غیر متحرکی و از این راه محرک اول طبق برهان حرکت اثبات میشه، یعنی وجود واجب را به عنوان محرک اول اثبات میکنن به خاطر اینکه حرکاتی که هست باید منتهی شود به یک موجود غیر متحرکی. از اون طرف هم میگن فاعل متحرک هم باید متحرک باشی. این چگونه جمع میشه بین اینا؟ جمعش به همینه. اونجایی که میگیم فاعل حرکت باید متحرک باشه، یعنی فاعل طبیعیش، یعنی اونی که منشأ تغییر هست خودش باید تغییر داشته باشه. اما اون جایی که میگیم فاعل متحرک نباید متحرک باشه، منظور فاعل الهی است، یعنی اعطا کننده وجود. اونی که وجود الحرکه را اعطا میکند، اون نباید متحرک باشه، والا اونم برای حرکتش احتیاج داره به یک محرک دیگه. اما اونی که تغییرات موجودات را موجب می شود، این باید فاعل طبیعی باشه غیر از فاعل الهی. یعنی در طول فاعل الهی فاعل طبیعی هم باید براش قائل باشیم. این فاعل طبیعی که محرک طبیعی هست، این باید خودش هم متحرک باشه. و اما ما وجهو بهی ما یعتری هذه الاعراض من التغییر و التجدد مع ثبات العله، در مقابل برهانی که ما آوردیم که گفتیم تغییر اعراض مستند است به تغییر ذات طبیعت، اون کسانی که میگن علت ثبات داره، ثبات العله، حالا این علت ها چه طبیعت بدونید چه غیر طبیعت، حالا کاری نداریم به این که علت چیه، میگن علت ثابت است و در این حال این تغییرات و تجددات در اعراض پدید می آید. چگونه این را توجیه می کنند؟ و اما توجیهی که کرده اند برای پدید آمدن تغییر و تجدد در اعراض، ما یعتری هذه الاعراض من التغییر و تجدد، یعنی توجیهی که برای تغییر و تجدد اعراض کرده اند، مع ثبات العله، میگن نه علت این تغییر ثابت است، در این حال این تغییرات هم در اعراض پدید می آید، با این که قائل به ثبات علت هستند. حالا ولو علت رو شما طبیعت بدونید، حالا طبیعت باشد این علت یا غیر طبیعت، میگن ثابته. چگونه توجیه میکنند که علت ثابت منشأ معلولات متغیر میشه؟ چگونه توجیه کردند؟ به این صورت، به ان تغیرها و تجددها لسوان حتن و معلیها من خارج، میگن خود طبیعت به تنهایی منشأ تغییر این اعراض نیست، بلکه این طبیعت به زمینه یک سوانهی که بهش منظم میشه منشأ تغییر میشه. اگر اون سوانه نبود فقط خود عرض به وجود میاد، اون وقتی است که طبیعت ساکنه، جسمی که روی سنگی که روی زمین واقع شده، این عینش، این عرضی که نسبت به مکان هست، مال طبیعت هست، طبیعت اقتضا دارد این عین را، اما دیگه تغییر نمی کنه. طبیعت اقتضا کرده این عرض ساکن را. اما اون وقتی که میبینید سنگ از آسمان میاد پایین به طرف زمین، این تنها طبیعت نیست که منشأ این تغییر شده، بلکه یک سوانهی هم زمینه شده به طبیعت که موجب شده بود که این سنگ بره در هوا و موجب این شد که بعد از غایت پیدا کند، یعنی بعد از اون مرکز طبیعیش که زمین است. این سوانهی که موجب بعد این شده به زمینه طبیعت منشأ حرکت میشه. پس خود طبیعت اقتضای تغییر به ما انه تغییر نداره، بلکه این سوانه متغیرند که وقتی زمینه شدند به طبیعت منشأ تغییر اعراض میشن. توجیهی که کردن اینه، به ان تغیرها و تجددها، تغییر و تجدد اعراض، لسوانه، به خاطر یک سوانهی است که منظم به طبیعت میشه از خارج از طبیعت، مثل حصول مراتب بعد و قرب نسبت به غایت. غایت حرکت سنگی که به طرف زمین میاد کجاست؟ کره زمین دیگه. برای اینکه بین کره زمین که غایت این جسم هست با محلی که درش واقع شده بود در هوا فاصله ای هست، بعدی حاصل شده، این بعد به زمینه طبیعت منشأ این میشه که حرکت کند بیاید به طرف زمین، ولذا وقتی این بعد تبدیل شد به قرب و اصلا فاصله هم برداشته شد دیگه حرکت نمی کنه. پس این تغییر عین در اثر بعدی بوده که از این مرکز پیدا کرده، این در حرکات طبیعی. در حرکات قصری چطور؟ و مصادفت موانع و معدات قویت و ضعیفت فی الحرکات القصریه، اون وقتی که شما سنگ رو به طرف هوا پرتاب میکنید، این چطور موجب این میشه که سنگ بره بالا؟ خود این طبیعت اقتضا دارد کونی را در یک مکانی، این چرا داره میره به بالا؟ تغییر در این عین حاصل میشود به واسطه این است که موانعی برای وجود حرکت در روی زمین به وجود آمده. اون موانع چیه؟ اون نیروییه که دست شما به این جسم وارد کرده. این موانع که تدریجا ضعیف میشه، این حرکت هم کند میشه و کم کم حرکت دیگه تبدیل به سکون میشه. و مصادفت موانع و معدات قویت و ضعیفت فی الحرکات القصریه، این معدات ضعیف و قوی و موانعی که پدید میاد، اینها هستند که موجب تغییر در عین قصری میشن، در نسبت مکانی که در اثر یک عامل قصری به وجود آمده. این هم در حرکات قصری. و تجدد ارادات جزئیت سانحت عند کل حد من حدود المسافه فی الحرکات الارادیه. شما اراده میکنید در تهران باشید، این اراده اقتضا میکند کون شما را در تهران، چون غرضی دارید در اونجا حاصل میشید. اما برای اینکه این کون تحقق یابد، قدم به قدم شما هی اراده میکنید که از اینجا منتقل شم به یک قدم اون طرف تر، قدم بعدی هم رو بردارم، قدم سوم، چهارم، پنجم. این قدم ها که برمیدارید اثر اون اراده اولیه نیست، اون اراده فقط اقتضا میکرد بودن شما را در تهران. برای اینکه این حرکات و انتقالات حاصل بشه، یه ارادات جدیدی در نفس شما تحقق پیدا میکنه. اراده میکنید یه قدم بردارید تا یه خود نزدیک بشید به اون هدف، بعد اراده میکنید قدم دوم رو بردارید. این اراده های متجدد هست که وقتی زمینه میشه به نفس، منشأ این حرکت میشه. ولی خود نفس اقتضا دارد چی؟ کونه در اون مکان را، بس دیگه، بیش از این اقتضا نداره. شوقش به بودن در اون مکان است. اگر نبود این اراده های جزئی، حرکت حاصل نمیشه. پس اینجا هم نفس که به وسیله طبیعت، یعنی طبیعت قوای محرکه، حرکاتشو انجام میده، چون حرکت ارادی هست، این حرکت هم زمینه میشه بهش اراده های دیگری. این هم یک سوانح جدیدیست، هی نو به نو ارادهی به وجود میاد. پس تغییر در این ارادات هست که منشأ حرکت ارادی میشه. این توجیهیست که اونا میکنه. اما ما وجهو بهی ففیه انا ننقل الکلام الى تجدد هذه الامور الموجبه لتغیر الحركه. شما میگید اراده‌ای حادث میشه، بعدش هم اراده دیگری حادث میشه. میگیم چطور شد این اراده حادث شد و تغییر در این ارادات جزئیه پدید آمد؟ و همونطور میگید موانع ضعیف میشه، میگیم چطور میشه موانع ضعیف میشه؟ این تغییری که در شدت و ضعف موانع حاصل میشه در اثر چیه؟ یا میگید قریب بعید از غایت بود طبیعت، سنگ دور از مرکز طبیعیش بود، این دوری موجب این میشد که حرکت کنه. میگیم دوری چرا پیدا شد؟ بالاخره این باید برسه. میگید یه عامل قاصری دورش کرد، باز عامل قصری منتهی میشه به طبیعت. پس ناچارید همه این حرکت هایی که در طبیعت پیدا میشه بالاخره برسونید به طبیعت، و خود این طبیعت هست که باید متجدد باشه. ففیه انا ننقل الکلام الى تجدد هذه الامور الموجبه لتغیر الحركه. سوال میکنیم که من اینه هست؟ فلا بد ان ينتهي الى ما هو متجدد بالذات. فان قیل، اون مطلب دیگری که عرض کردم، میگن ما جوابی که میدیم همون جوابی است که شما درباره پیدایش حرکت جوهریه میدید. چطور میگید حرکت جوهریه مستند به یک فاعل ثابتی است؟ ما میگیم حرکات عرضیه مستند به جوهر ثابتی است. فاین قیل انا نوجه صدور الحرکت المتجدده عن العلت ثابته، این اعراضی را که از یک طبیعت ثابت ما میگیم حادث میشن، توجیهی میکنیم به این همون چیزی که به این ما وجهتون بهی ذالک من غیر حاجتن الى جعل طبیعت متجدد هستن به ذات. همون توجیهی که خود شما ناچارید بکنید، ما هم اون توجیه را میکنیم. چیه اون توجیه؟ فا فل حرکت او متجددتون به ذات، میگیم خود حرکت متجدد به ذات است. طبیعت این شیء متجدد به ذات را ایجاد میکند، دیگه لازم نیست که خودش هم متجدد باشید. همونطور که شما میگید فاعل جوهر جسمانی این جوهر را ایجاد میکند که خودش این حرکت است، ما هم در اینجا همین حرف را میزنیم. فل حرکتون متجددتون به ذات ولا غیر فی صدور المتجدد ان ثابت. چیزی که متجدد به ذات است مانعی نداره که یک ثابتی اون را ایجاد کند. اون چه اون ثابت ایجاد میکند وجود حاضر شیء است، اما این وجود وجود متحرکی است، وجود متدرجی است، لازم نیست که فاعلش هم متدرج باشه. اذا کانت تجدد ذاتی یعنی، بله اگر تجدد عرضی باشه باید که اون عاملش هم عرض کنم تغییر درش حادث بشه. اما ما میگیم که حرکت برای این اعراضی که واقع میشه اینا ذاتی شد و جوهر ایجاد میکند این عرضی را که اینو تجدد است. فا ایجاد و ذاتیهی اینو ایجاد تجدده کما اعترفتم بهی، خود شما هم چنین اعترافی را دارید. در کجا؟ در حرکت جوهریه. میگید فاعل ذات جوهر را ایجاد میکند که این وجودش اینو تجدد است، پس دیگه لازم نیست که خودش هم متجدد باشه خود فاعل. قیله، جوابش میدیم، میگیم تجددی که در حرکت عرضی هست این تجدد خود حرکت نیست. یه خود تعبیر گویا نیست. منظور اینه که ما قبلا گفتیم که وقتی حرکت در یک عرضی واقع میشه نه ماهیت العرض تغییر میکند و نه وجود فی نفسهش، بلکه اون چه تغییر میکند وجود للغیرش هست که تغییر میکنه. در حرکات عرضیه خود این شی نیست که تغییر میکنه، بلکه اتصاف الموضوع بهی هست که تغییر میکنه، متحرکیت الشی هست که تغییر میکنه. فَإِنَّ الْمَقُولَةَ الْعَرَضِيَّةَ لَيْسَ وُجُودَهَا فِي نَفْسَهَا لِنَفْسَهَا. حرکاتی که در مقولات عرضی واقع میشه وجود این مقوله وجودش لنفسه نیست، وجود فی نفسهش للغیر است. چون میدونید مقسم وجود لنفسه و لغیرش چیه؟ وجود فی نفسه است. اول وجود تقسیم میشه به فی نفسه و فی غیره، بعد وجود فی نفسه تقسیم میشه به وجود لنفسه و لغیره. وجود فی نفسه اعراض لنفسه نیست بلکه للغیر است. لیس وجودها فی نفسها لنفسها، وجود فی نفسهش لنفسها نیست تا اینکه خودش متصف به خودش باشد، تا اینکه نعت واقع بشه برای خودش. اگر چیزی وجودش مال خودش بود هر نعتی هم داشت مال خودش بود، اما این وجودش للغیر است، نعت هم به غیر میدهد و اون تجدد در همون نعتی است که به غیر میدهد. یعنی سواد که نعت اسود میدهد به جز، این نعت اسود است که داره تغییر میکنه. فتکون و متجددتن کما کانت تجددن، اگر وجودش لنفسه بود کما این که تجدد بود خودش هم متجدد بود، برای اینکه وجود فی نفسش مال خودش بود، نعتی هم که حاصل میشد مال خودش بود. اگر نعت تجدد است این تجدد هم میشه مال خودشه، چون وجودش مال خودشه است. تجدد مال وجوده، اگر وجود مال خودش است این نعت تجدد هم میشه مال خودش. اما فرض کردیم که این وجودش للغیر است، پس این نعت تجددم میشه للغیر. و انما وجودها لغیرها، وجود فی نفسه اعراض وجود للغیر است. غیر چیه؟ موضوعش، الذی هو الموضوع الجوهری. مثلا وقتی جسم در رنگ خودش تغییر میکند، فحرکت الجسم مثلا فی لونهی، تغیره و تجدده فی لونه. این تغیر خبر حرکت است. وقتی جسمی در رنگی حرکت می کند، یعنی سیبی از سبز به زردی، از زردی به قرمزی میره، معنا چیه؟ یعنی لونش داره تغییر میکنه، خود جسم که تغییر نمیکنه، لونش تغییر میکنه. حالا لون به معنی لونون تغییر میکنه یا متلونیت این سیب است که تغییر میکنه. لون وجودش الذی هو له، وجود لون لنفسه نیست، وجود لون للجسم است. لا تجدد لونه، پس وصف تجدد مال خود لون نیست، چون وجود لون مال خودش نبود، وجودش لل غیر است، پس وصف تجددش هم میشه لل غیر. و هذا بخلاف الجوهر، اما جوهر وجودش لنفسه است، اینه که هر وصفی هم داشته باشه مال خودشه. پس میتونیم بگیم جوهر خودش عین تجدد است، چون تجدد وصف وجودشه، وجودش هم مال خودشه. اما عرض را نمیتونیم بگیم عین تجدد است. چرا؟ برای اینکه تجدد صفت وجودشه و وجودش وجود للغیر است. پس نفس وجود عرض یه وجود لنفسهی ندارد تا بگه عین تجدد است، وجودش للغیر است. پس اون نعت است که داره تغییر میکنه. و هذا بخلاف الجوهر، فان وجوده فی نفسه هو لنفسه، وجود فی نفسه جوهر لنفسه هست بخلاف عرض. چون وجودش لنفسه هست، صفت این وجودم لنفسه هست. تجدد و تغییر صفت این وجود است. وجود وقتی لنفسه شد، تجددم میشه لنفسهی، پس خودش تجدد است. فهو تجددون و متجددون به ذاته. چنین چیزی فقط احتیاج داره به اینکه ایجاد بشه. فا ایجاد هذا الجوهر ایجادون به عینه للمتجدد، و ایجاد المتجدد ایجاد لهذا الجوهر. چه بگیم این شیء متجدد را ایجاد کرد، چه بگیم این جوهر را ایجاد کرد، اینکه جوهر متجدد یکیه. لا ایجاد و جوهر لیسیر متجددن، دو تا جعل نیست، یکی ایجاد الجوهر، یکی ایجاد التجدد. ایجاد الجوهری است که خود جوهر تجدد است، این دیگه جعلی نمیخواد. علت التجدد نمیخوایم، فقط علت الوجود میخواییم. اما اعراض اینطور نیست. ففهم احتمالاً اشاره باشه به همین نکتهی که عرض کردم که وجود صور جوهریه هم وجود للغیر است. خودشون فرمودن در اقسام وجود رابطی و وجود للغیر مثال زدن به دوتا، یکی اعراض، یکی صور جوهریه. صور جوهریه هم گفتن وجودش للماده هست. پس این حرف درباره اونها هم میاد. حجتون اخرى، برهان دومی که صدر متعلهین اقامه کرده برای اثبات حرکت جوهریه از این راه است که وجود اعراض مرتبه ای از وجود جوهر است. پس اگر تغییری در اعراض پدید می آید، تغییر هست در این وجودی که یک مرتبهش عرض است. چون یک وجود است، وقتی تغییر در ذات این وجود پیدا شده و این هم از مراتب وجود جوهر است، پس باید در جوهر هم تغییر حاصل بشه. این برهان متوقف است بر اثبات این که عرض از مراتب وجود جوهره. اینا چگونه باید بیان کرد؟ ایشون اشاره در اینجا دارند به اثبات این مطلب. از همین راه که وجود اعراض وجود للغیر است. عرض یک وجود مستقلی قائم به نفس نداره، وجودش للغیر است. چون وجودش للغیر است، پس میشه مرتبه از وجود اون غیر و اتحاد پیدا میکند با اون غیر. بنابراین این حرکتی که در عرض حاصل میشه دلیل است بر این که در ذات این وجودی که مشتمل بر عرض است تغییر وجود داره. البته این اثبات این که عرض از مراتب وجود جوهره، این کار آسونی نیست. صدر متعلین با یک بیان مفصلی این را
اثبات کرده، البته حاصلش همینه که ایشون اشاره فرمودن، اما این قابل مناقشه ظریفی هست. و اون اینه که منظور از این که یک شیء مرتبه ای از وجود شیء دیگری باشد دو چیز میتونه باشه. یکی همون معنایی که در تشکیک خاصی گفته شد، یعنی یک مرتبه رابط باشد نسبت به مرتبه دیگه، هیچ استقلالی از خودش نداشته باشه، مثل معلول نسبت به علت مفیزه وجود. وجود معلول میگیم از مراتب وجود علت هست، یعنی از خودش هیچ استقلالی نداره. این در کجا فرض میشه؟ در اونجایی که اون ذاتی که میگیم این از مراتب اوست، اون علت مفیز وجود باشد و باید معلول وجود رابط باشد نسبت به علت، اما عرض نسبت به جوهر وجود رابط نیست، وجود رابطی است. فرق بین این دوتا در جای خودش گفته شد که وجود رابط را ایشون فرمودن فی غیره هست، اما وجود رابطی را فرمودن لغیره هست. وجود رابط از خودش هیچ استقلالی نداره. چنین چیزی را میشه بگن از مراتب وجود علت. شأنی از شؤون اوست، پرتوی از اوست، جلوه از اوست، از این تعبیراتی که میکنه. اما اگر وجود وجود رابطی شد، ولو اتحادم پیدا کند با یک وجود دیگری، اما اتحاد است. اتحاد لازمش این نیست که این از مرتبه وجود او بشه. عرض اگر وجودش رابطی هست، صرف این که وجودش للغیر است، این دلیل این نمیشه که از مراتب وجود جوهر بشه. حد اکثر این است که اتحاد داشته باشد با جوهر در وجود، یعنی بدون جوهر به وجود نمیاد. اگر رابطی بودن دلیل این میشه که یک شیء از مراتب شیء دیگری باشه، باید بگید صورت جسمیه هم از مراتب وجود ماده است، چون صورت جسمیه هم وجودش لل ماده است، یعنی وجود رابطی است نسبت به ماده. پس باید بگید وجود صورت جسمیه هم از مراتب وجود هیولاست. صور نوعیه دیگری هم که منتبع در ماده هستن، اونها رو می فرمایید وجودشون للغیر است، وجود رابطی هست و اتحاد دارن با ماده ثانیه، پس اونم باید بشه از مراتب وجود ماده. با اینکه اینو نمیگید شما، فقط عرض میگید از مراتب وجود جوهر. پس اون مرتبه ای که به معنای این است که یک شیء هیچ استقلالی از خودش نداشته باشه، اون مال وجود رابط است نه رابطی، و عرض نسبت به جوهر وجود رابط نیست، وجود رابطی هست، یعنی وجودش لل جوهر است نه فل جوهر. و اگر صرف وجود رابطی را کافی میدونید برای اینکه مرتبه ای از مراتب او باشه، باید در صور نوعی جوهری هم بگید، باید بگید صور نوعی هم چون رابطی هستن نسبت به ماده و وجودشون لل ماده هست، باید بگید از مراتب وجود ماده هست. با اون که همچه حرفی رو نمیزنید و نمیشه گفت. چطور صورت از مراتب وجود هیولاییست که هیچ فعلیتی نداره؟ در این بیان هم چنین مناقشه میشه کرد و به هر حال در هر دو برهان جای این سوال هست که اینها فقط حرکت را فعل جمله در جوهر ثابت میکنه، به فرض اینکه برهان تام باشه، فقط اونجایی را ثابت میکنه که حرکاتی در اعراض باشه، اون وقت حکایت میکنه از این که جوهرش هم حرکت داره. اما اگر جسمی داشته باشیم که هیچ حرکتی نداشته باشه، هیچ حرکت عرضی نداشته باشه، این چگونه دلالت میکنه برای اینکه جوهرش حرکت میکنه؟ بلکه لقائل ان یقول که سکونش دلالت میکنه برای اینکه جوهرش هم ساکنه. چطور شما تغییر را دلیل تغییر جوهر میدونستی، تغییر اعراض را؟ پس اونجایی هم که اعراض ساکن هستن، ممکنه بگن سکونش دلیل این است که جوهرش ساکن، حرکت نداره. چه در برهان اول چه در برهان دوم جای این سوال هست. بله اگر این برهان ها تام باشد، فعل جمله حرکت در جوهر را اثبات میکنه که در جوهر هم حرکت داریم، اما اثبات کند که هر جوهری حرکت ذاتی دارد، ظاهرا این دو تا برهان قاصر از این مطلبه. و از این جهت بوده که ما در بحثمون عرض کردیم که بهترین برهان برای اثبات حرکت جوهریه در کل طبیعت زمانه، که چون زمان بعدی از ابعاد وجود جوهر جسمانی هست و داخل در ذات این شیء است، یعنی ذات شیء به گونه ایست که این بعد ازش انتزاع می شود، و چون زمان امر متجددی است پس معلوم میشه ذات اشیایی که زمان از خود ذاتشون انتزاع میشه دارای تجدد هستند، وگرنه امر متجدد از امر ثابت انتزاع نمیشه. این متوقفه بر اینکه بحث درباره زمان بشه و حقیقتش روشن بشه و معلوم بشه که زمان هم بعدی از ابعاد موجودات جسمانی است. چون هنوز بحثش نشده طبعا این برهان را اینجا نمیشه مطرح کنند. این متوقفه بر اینکه در بحث های آینده راجع به حقیقت زمان بحث بشه. حجتان اخرى الاعراض من مراتب وجود الجواهر لما تقدم ان وجودها فی نفسها این وجودها لموضوعاتها، وجود فی نفسهشون همون وجود للغیرشان است. فتغیرها و تجددها لا یتم الا مع تغیر موضوعات الجوهریه، چون وجود مال خودشون نیست، اوصاف این وجود هم مال خودشون نیست، مال جوهرشون هست، مال موضوعشون هست. فل حرکات الاراضیه دلیل و حرکت الجوهر. عمده مشکل این برهان اینه که ثابت بشه اون مقدمه اول که عرض از مراتب وجود جوهر است به چه دلیل میشه گفت و به چه معنا میشه گفت عرض از مراتب وجود جوهره، اونا باید اول اثبات کنیم. اگر اون ثابت بشه بله تا این اندازه ثابت میشه که هر موجودی که اعراضش تغییر میکنن جوهرش هم دارای تغییر هست. و صلی الله علی محمد و آله.